خدا نگهدارتون، روزتون بخیر. شنوندگان محترم، از شما هم خداحافظی میکنم.
ساعت 10 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه تهران کلینیک باشید.
همه خوشحال و میخونیم ایران ما، بوشهر لینا ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهمیست چه بود چه با بوشهر لینا، تیم ملی بود نور امید پیروزی تو قلب ما، بوشهر لینا ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما، با لینا ما لینا. رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید اطرش تو فضا، رب چین چین فضاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
هر صدای آدم و یاد یه چیزایی میندازه، صدای دریا بعضیا رو آروم میکنه، بعضیا رو هیجان زده، صدای ویراژ یه ماشین مسابقه به بعضیا میگه باید برنده باشی، برای بعضیا یعنی لطفا احتیاط کنه. اما یه صدا هست که هر وقت هر جا تو هر حالی بشنویش فقط ازت میخواد خوش باشی، بخندی و از لحظه هات لذت ببری. چیتوز، طعم خوش لحظه ها.
تهران کلینیک.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به تهران کلینیک. امروز 19 دی ماه خیلی خوش اومدیم. لطفاً امروز هم مثل همیشه نیم ساعت ما رو در تهران کلینیک همراهی کنید. امروز هم من نسترن حسنی افتخار دارم به نمایندگی از همکار ارجمندم استاد خانم فاطمه نیرومند این برنامه رو تقدیم حضورت میکنم. پس قرار شد که نیم ساعت همراه ما باشید با این موضوعات: به خواب رفتن و گزگز کردن پا، سرطان روده، دور کردن وسایل الکترونیک برای داشتن حالی خوب، آیا مواد رژیمی باعث لاغری میشن و نرمی استخوان و کیست‌های استخوانی. کیست‌های تخمدانی و نرمی استخوان دو موضوعی هست که امروز با کارشناسان و متخصصین محترم درباره اون صحبت خواهیم کرد. پس شمایی که در این زمینه سوال دارید میتونید از تهران کلینیک امروز بپرسید. 30094 سامانه پیام کوتاه ما 22 65 24 65 22 65 24 66. از همین حالا به مدت 30 دقیقه در اختیار شماست. و اما خبرهامون. علاوه بر سن، مهمترین علت سفید شدن زودهنگام موها تغذیه ما و کمبودهای تغذیه است. اگر می‌خواهید موهایتان سفید نشود، این 5 غذا رو بخورید. 1. ماهی سالمون. ماهی سالمون حاوی اسید چرب امگا 3، پروتئین و سلنیوم است. یکی از نکات مهم درباره سلنیوم این است که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی بوده و از بدن در برابر رادیکال‌های آزاد مضر که مسئول بیماری است جلوگیری می‌کند. 2. شکلات. شکلات و مخصوصاً شکلات نیمه شیرین دارای ماده معدنی مس است که این ماده رنگدانه تیره است که به پوست و مو رنگ می‌دهد. 3. توت‌ها. یکی از دلایل شهرت توت‌ها مقدار زیاد ویتامین C موجود در آن هاست. وجود این ویتامین برای سلامتی پوست و مو ضروری است. 4. سبزیجات برگ سبز. این دسته از مواد غذایی حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان و فیبر غذایی هستند. همچنین دارای ویتامین B هستند که برای تقویت و سلامتی پوست سر ضروری است. ماده پنجمی که باید بخورید که موهایتان سفید نشه، بادام. بادام هم مانند شکلات حاوی ماده معدنی مس. در هر واحد از بادام ویتامین E و سایر مواد مغذی است که به سلامت پوست، مو و ناخن کمک می‌کند. اما خبر دوم، گوشت قرمز و نان سفید افزایش دهنده ریسک ابتلا به سرطان روده. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که خوردن گوشت قرمز، نان سفید و نوشیدنی‌های حاوی قند ممکن است باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ شود. بررسی داده‌های دو مطالعه نشان می‌دهد این مواد خوراکی همگی موجب افزایش التهاب در بدن شده و التهاب نیز با احتمال بالاتر ابتلا به سرطان روده را مبتلا می‌کند. سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد در این باره می‌گوید گوشت فراوری شده، گوشت قرمز، آرد تصفیه شده و نوشیدنی‌های قندی از جمله مواد خوراکی مرتبط با التهاب ناشی از سرطان است. از سوی دیگر سبزیجات برگدار سبز، سبزیجات زرد تیره، غلات کامل، قهوه و آب میوه طبیعی موجب کاهش التهاب می‌شوند. اما بریم سراغ بخش اولمون. خیلی مواقع شده فشار روانی به ما غلبه میکنه و درمونده میشیم که چی کار کنیم. بریم بشنویم آقای دکتر کاظم‌زاده درباره داشتن حال خوب چی میگن.
به نام خدای خوبمون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبهای خوب رادیو تهران. امیدوارم حال و احوالتون عالی باشه. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم، روانشناس، و در این فرصت محدود میخوام یه تکنیک فوق‌العاده عالی خدمتون عرض کنم. از نظر علمی ثابت شده یکی از بزرگترین مشکلات ایجاد حال بد تو انسانها وسایل الکترونیکیه. هر چقدر شما بتونید خودتون رو به طبیعت نزدیکتر کنید، هر چقدر به زندگی واقعی نزدیکتر بشید، احساس بهتری رو تجربه میکنید. پس اگر دیدید یه روز خیلی حالتون بده، اگر دیدید فشار روانی انقدر زیاده که دیگه نمیتونید تحمل کنید و تاب‌آوریش رو ندارید در مقابله با اون مشکلات، سعی کنید چند تا از وسایل الکترونیکی دور و برتون رو آف کنید، خاموش کنید و چند ساعت رو بدون وسایل الکترونیکی تجربه کنید. مطمئن باشید حال بسیار خوبی رو تجربه میکنید. از نظر علمی ثابت شده اگر ما چیزی به نام تبلت، تلفن، لپتاپ و غیر و غیره رو کنار بذاریم، روان ما با همراهی واقعیت روزمره زندگیمون میتونه حال خودش رو خوب کنه و میتونه به سطح انرژی بالایی دست پیدا کنه. امیدوارم این تکنیک به دردتون بخوره و عمل کنید و ثمرش رو ببینید. بهترین ها نصیبتان باد. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم. انشاءالله که از توصیه‌های ایشون استفاده بکنیم در زندگی روزمرمون. اما کمبود ویتامین دی باعث به وجود اومدن خیلی از عوارض در بدن میشه که یکی از اون عوارض نرمی استخوانه. اما اینکه نرمی استخوان چه علائمی داره و دیگر سوالات در این زمینه، اجازه بدین که گفتگو کنم در همین رابطه با آقای دکتر حسن قندهاری، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. آقای دکتر سلام عرض میکنم، محضر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و همه شنوندگان، آرزوی روز خوب و سلامتی دارم.
خیلی متشکریم. آقای دکتر، نرمی استخوان به چی میگن؟
خدمتتون عرض کنم، من تصمیم گرفتم قبل از اینکه در رابطه با خود نرمی استخوان و این کلمه توضیح بدم، چون یک این کلمه بین بیمارانی که به مطب مراجعه میکنن همیشه یک اختلافی تو بیانش وجود داره. ببینید، به این شکلی که ما یک اصطلاحی داریم به اسم نرمی مفصل، یک حیطه کاملا جداگونه است و افزایش حرکت در مفصلها رو شامل میشه و یه درصدی از افراد جامعه اونو دارن که میتونه ایجاد مشکلاتی برای بعضی از اونا بکنه که در فرصت دیگه در موردش صحبت. یک موضوع دیگه داریم تحت عنوان نرمی استخوان، که این هم گاهی موقع با پوکی استخوان که اصطلاح رایجیه بین همه که پوکی استخوان داریم، این هم با همدیگه دچار اشکال میشه در طرح موضوع، که این هم دو تا بیماری جداگونه هستند که من مختصری در موردش توضیح میدم. پوکی استخوان وقتی که سوخت و ساز استخوان بالانس مناسب رو نداره، به صورت روزمره استخوان ما در حال ساخته شدن و جذب شدنه، اگر مکانیزمی یا عاملی وارد قضیه بشه که نه این سوخت و ساز بالانسش از بین بره، باعث میشه که پوکی استخوان ایجاد بشه، که این هم در مقطعی دیگری بارها و بارها صحبت شده و میشه بعداً هم در مورد صحبت.
بله آقای دکتر، ما میخواییم اختصاصاً در مورد نرمی استخوان در این برنامه صحبت کنیم.
الان میرسیم به نرمی استخوان، که این اصطلاح کاملاً جداگونه از پوکی استخوان خواهد بود.
بله.
نرمی استخوان رو در بچه ها به اسم ریکتس ازش اسم میبریم و در بزرگسالان به اسم در واقع استومالشیا، یا همون نرمی استخوانی که در بالغین اسپرده میشه ازش. این فرقش اینه که در اینجا سیستم استخوانسازی اون قسمتیش که باید مینرالیزیشن یا سفت کردن استخوان رو ایجاد بکنه دچار اختلال میشه. این که این استخوان چه فرقی با استخوان بیماران پوکی داره، تو استخوان بیماران پوکی استخوان شکننده است، اما در استخوان استومالشیا یا نرمی استخوان بیمار استخوان خمیری شکل داره. این استخوان خمیری شکل معمولاً تشخیصش نسبت به بیماری پوکی استخوان یه مقدار سخت‌تره، چون بیماری سابتلی هست، در نظر یک کوره پنهانی هستش، علائمش کاملا متفاوته. شایع‌ترین عواملی که علائمی که بیمار باهاش مراجعه میکنه به صورت خستگی بدن، زود خسته شدن، از روی صندلی که از جایی که نشسته هستن میخوان پاشن، دچار ضعف در بلند شدن هستن. بعضی وقتا در موارد شدیدش بیمار انقدر راه رفتنش دچار اختلال میشه که اصطلاحاً بهش راه رفتن شبیه اردک پیدا میکنه. گاهی موقع شکستگی استخوانی که به صورت مخفی ایجاد شدن و جوش خوردن، و این علائم رو بیماران باهاش ذکر میکنن. البته میگم تشخیصش خود سخت‌تر از تشخیص پوکی استخوان خواهد بود. اینکه چه علتی باعث این در واقع نرمی استخوان میشه، همونطور که شما ذکر کردید، شایع‌ترین علتش کمبود ویتامین دی در بدن.
بله.
حالا این چطوری این شایع کمترین ویتامین دی در بدن اتفاق میفته؟ دو تا عامل اصلی داره، یا ورودی دچار مشکله، یا متابولیسم و جذبش و خروجیش در از بدن دچار مشکله. اون چیزی که ما تو کشور داریم بیشتر جذب ویتامین دی هستش، که و اون چیزی که اینتیک یا اون مقداری که باید ویتامین دی به صورت روزانه به بدن برسه رو، یا اون میزانی که در مقابل آفتاب باید قرار بگیریم تا ویتامین دی سیمون در واقع کامل بشه، رو دچار مشکل هستش. در واقع این مهمترین میشه. اگر سوالی هست بپرسید، اینم از سایر عللش خدمتتون بگم.
آقای دکتر، پس فرمودین که نرمی استخوان در کودکان در بزرگسالی به پوکی استخوان تبدیل نمیشه. این یک بیماری جدا از همه. پس آقای دکتر، چه ورزش هایی برای نرمی استخوان مناسب هست؟ توصیه شما چیه؟
توی قسمت نرمی استخوان استثنا باز با پوکی فرق داره. پوکی استخوان اثبات شده که علاوه بر اون ورزش هایی که ما انجام میدیم و دایت مناسبی که باید بگیریم، ورزش در سلامتی پوکی استخوان و بهبود اون بسیار موثره. اما در استومالشیا اینطوری نیست، چون یک بیماری زمینه در استخوان وجود داره. باید اون بیماری زمینه استخوان درمان بشه، یعنی با ورزش درمان نخواهد شد، یعنی اونقدر هم موثر نیست اونقدری که در پوکی استخوان موثره. اگر اجازه بدید من چند تا از علل دیگه شو بدم.
خواهش میکنم، بفرمایید آقای دکتر.
ببینید، یک از چیزهای مهم دیگه که وجود داره داروهایی که بیماران میگیرن. یه سری بیماری های کلیوی بیماری های کبدی داریم که خیلی وقتا بیماران دچار مشکل نرمی استخوان میکنه. یکی از مهمترین داروهایی که حتما همراه باهاش باید ویتامین دی 3 تجویز بشه و مصرف بشه، بیماران عزیزی هستن که دچار تشنج حتما و داروهای ضد تشنج میگیرن، اینا حتما باید همراه با اون ویتامین دی 3 بگیرن که دچار استومالشیا نشن. یک مشکل دیگه که گاهی موقع در بعضی از بیماران دیده میشه، بعد از بارداری و وضع هم متاسفانه دچار این استومالشی میشن که در مواردی بسیار بسیار شدید خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
زحمت کشیدین، پاسخ گفتین، فقط فرمودین که در تشخیصش سخته. خب این از چه طریق بیماران میتونن تشخیص بدن بیماریشون رو؟ با توجه به اینکه پیمک‌ها رو نگاه میکردم، بعضی نوشتن که علائم خستگی که شما اشاره کردین رو دارم.
درسته، البته این خود ویتامین دی 3، کمبود ویتامین دی 3 به تنهایی بدون بیماری استومالشی اثبات شده که میتونه خستگی عمومی بدن بده و خوشبختانه با فقط و فقط تامین ویتامین دی 3 بدن این خستگی‌ها برطرف میشه. اما در رابطه با خود استومالشی و نرمی استخوان، برخلاف ویتامین، برخلاف پوکی استخوان که با یه تست سنجش تراکم استخوان به راحتی تشخیص داده میشه، تو بیماری که استومالشیا داره ترکیبی از علائم آزمایشگاهی که بعد حتما توی اون یه سری از علائم آزمایشگاهی بالا باشه، یه سریاش پایین باشه، ویتامین دی 3 پایین باشه، در نهایت اگه بخوام تشخیص قطعی بدیم در صورت ضرورت حتما باید از خود استخوان نمونه برداری بشه. البته در بسیاری از موارد سعی میشه با درمان این در واقع ترایال تراپی یا این درمان آزمایشی انجام بشه و در موارد خاص فقط بیوپسی استخوان انجام.
آقای دکتر قندهاری بسیار سپاسگزارم از شما. باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مهمان حضوریمون سرکار خانم دکتر مرادی دکترای
روز بخیر سامانه پیامک ما 3094
710 و 14 بحث در این بودش که خانواده ترجیح میدادن که بیمار
وقتی ما میگوییم بیماری دچار سرگیجه است، دچار
باور نادرست بین اغلب والدین وجود داره، بخاطر اینکه
در حقیقت وقتی ما یه کاهش شنوایی حسی عصبی پیدا میکنیم بعد از
ما شاید محکم ترین و معروف ترین
شما هم مشارکت کنید در سوال امروز.
حتی بعد موقع دیدن که در روزهای اولی شدت آفتاب سوختگی بیشتر.
شماره پیامک ما هم 3094 میتونه. اینجا تهران کلینیک. حفظ سلامتی شما اولویت ماست در تهران کلینیک.
تهران کلینیک. تهران کلینیک.
ساعت 10:17 است. دوستان عزیز پیامکاتون به دست ما میرسه و قرار شد که ما در برنامه‌های بعدی این پیامک‌ها رو بررسی کنیم و باز هم با کارشناسان متخصصینمون درباره بیماری‌هایی که شما ذکر کردین شامل پای پرانتزی و یا رگ به رگ شدن نوار عصبیشون، برق گرفتگیشون که دست در دست و پا ایجاد میشه و پیامک‌های دیگه که فرصت نیم ساعته برنامه اجازه نمیده بهش بپردازیم، اما ما حتما این پیامک‌ها رو می‌خونیم و حتما متخصصین رو روی خط تلفنیمون خواهیم آورد. اما شما 3094 رو فراموش نکنید، مشکلات و مسائلتون رو لطفاً با تهران کلینیک مطرح بفرمایید. گزگز شدن و خواب رفتن دست و پا موردی بود که دیروز فرصت نشد پخش کنیم این آیتم رو، برای شما امروز تقدیمتون میکنیم. همراه بشید با تهران کلینیک.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقریچ هستم، پزشک عمومی. میخواییم در مورد وضعیتی که ممکنه مشکل شما هم باشه بررسی بکنیم. آیا شما براتون پیش اومده که پاهاتون خواب بره؟ موقعی که از صبح از خواب بیدار میشید پاتون گزگز بکنه، سنگین باشه؟ گزگز پا و خواب رفتن پا علل متعددی داره. بعضی مواقع با استراحت این گزگز یا خواب رفتن شروع میشه، ولی بعضی مواقع با حرکت و فعالیت شروع شده و تشدید میشه. علل متعددی ممکنه برای اون وجود داشته باشه. اگه تغذیه مناسبی نداشته باشیم و ویتامین های لازم به بدنمون نرسه، میتونه باعث سوزش، خواب رفتن، انقباض عضلات در ناحیه پاها بشه. بنابراین میتونیم در ابتدا به تغذیه‌مون توجه بکنیم، از مکمل‌های ویتامینی استفاده بکنیم، رنج غذاهایی که ویتامین‌های بیشتری دارن مثل میوه و سبزیجات رو در غذاهامون بیشتر بکنیم و ببینیم آیا بهبود پیدا می‌کنیم یا نه. اگر بعد از چند هفته بهبود واضح حاصل نشد، باید حتما توجه بکنیم که ممکن اختلالات دیگری مطرح باشه. این اختلالات میتونه در رابطه با مشکلات عروق پا باشه. میتونیم واریز داشته باشیم، میتونیم تنگی عروق داشته باشیم. و اینها ممکنه که خونرسانی رو به پا دچار مشکل بکنن. اگه کارتون و فعالیتتون طوریه که اکثر مواقع در طی روز پاهاتون آویزونه و گردش خون پا به درستی صورت نمیگیره، ممکنه منگام شب شما ورم پا رو تجربه بکنین. بهتره که در مواقعی که کارمون با آویزون بودن و بدون تحرک بودن پا همراه هست، این مسئله رو با حرکت‌هایی که هر چند دقیقه به پامون میدیم و پا میشیم و قدم میزنیم و گردش خون رو در پامون تسریع میکنیم بهبود پیدا بکنه. اگر مواقعی پیش میاد که این دردها موقع فعالیت بیشتر میشه، باعث لنگش ما میشه، میتونیم به اشکالاتی که در عروق سخرگ پا ممکنه وجود داشته باشه یا در مسیر عصب سیاتیک دردهایی رو برای ما ایجاد بکنه و فکر کنیم که ممکنه اینا مربوط به مشکلات کمر هست که داره در طی پا انتشار پیدا میکنه، اون وقت هست که باید فعالیتمون رو محدود بکنیم، فشار رو از روی عضلات کمرمون و دیسک کمرمون برداریم، ستون مهرهامون رو استراحت بدیم تا این مسئله بهبود پیدا بکنه. اگر هنگام راه رفتن لنگش داریم و این لنگش همراه با تغییر رنگ پوست پا هست و با راه رفتن بدتر میشه و با استراحت بهتر میشه، بهتره که با یک دکتر جراح عروق مشورت بکنیم، بررسی بکنن عروق پامون رو ببینیم که آیا مشکلی وجود داره یا نه، بیشتر به سلامتمون توجه بکنیم. سپاسگزارم که به ما گوش میدید.
خیلی ممنونم همراه هستید با تهران کلینیک. اما میدونید که اختلال در عملکرد هر عضوی از بدن معمولاً باعث نگرانی هایی میشه. اینکه علائم و نشانه هاش رو بدونیم و بدونیم باید به چه متخصصی مراجعه کنیم خیلی مهمه. پس لطفاً سوالاتتون رو در زمینه های پزشکی و روانشناسی برامون بفرستید به سامانه پیامکی 30094 یا شماره های 2265 2465 2265 2466 تا ما با کارشناسانمون در میون بگذاریم و جواب سوالات شما رو از این دوستان عزیز و متخصصین محترممون دریافت کنیم. اما در این لحظه میخوام درباره یکی از بیماری‌های زنان، کیست تخمدان، گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر تاج دینی، متخصص زنان و زایمان. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم، در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، خانم های زیادی ممکنه که دچار کیست بشن. به عنوان اولین سوال بفرمایید که کیست های تخمدانی چطور به وجود میان؟
بله، کیست های تخمدان از شایع ترین بیماری هایی هستن که ما در مطب هر روز باش مواجه هستیم. علت در اکثر موارد ناشناخته است، ولی عواملی مثل ژنتیک، عوامل محیطی، اختلالات هورمونی نظر تیروئید، هورمون های هیپوفیز، پرولاکتین و غیره سبب این بیماری میشن.
بله.
بیماری سندروم تخمدان پولیکیستیک یا تنبلی تخمدان که بیشتر شنیده میشه، در مورد اون من یک توضیح مختصری بدم. بله. که اصلا تنبلی تخمدان یعنی چی؟ الان اصلا قرار است تخمدان چه کاری انجام بده که حالا تنبل شده؟
بله.
تخمدان دو تا عضو کوچیک بادامی شکل هستن در داخل لگن و سمت شکم که دو کار عمده دارن، یعنی ایجاد یک تخمک مناسب که معادل نطفه زن هست و ترشح هورمون‌های زنانه به میزان و در زمان مشخص. بنابراین یک تخمدانی که به هر علتی تنبل شده این دو کار رو انجام نمیده. نداشتن یک ایجاد نشدن یک تخمک مناسب سبب میشه که در واقع اون نطفه زن درست تشکیل نشه و ما با آرزه دیرباروری مواجه بشیم. به علاوه این فولیکول هایی که به جای اینکه بیان تبدیل به تخمک بشن خوب رشد نمی کنن، در داخل تخمدان احتباس پیدا می کنن و سبب ایجاد کیسته ریز یا کیسته درشت میشن و ما با علائم درد شکم ناشی از بزرگ شدن تخمدان یا با علائم کیسته تخمدان در سونوگرافی و یا حتی ممکنه اولین بار ما با آرزه اون بیماری مواجه بشیم، مثلا یک کیسته تخمدانی که پاره شده یا پیچیده شده، بیمارمون با درد و حالت بدی مراجعه کرده به مطب یا بیمارستان.
پس علائم افرادی که کیسته تخمدان دارن درده، درسته؟
یکی از علائم میتونه درد باشه، ولی شایع ترین علامت بیشتر تا به اون مرحله برسه مسئله اون اختلال تخمک گذاری، یکی از کردم تولید تخمک هست، یکی دیگه تولید مناسب هورمون‌های زنانه. بنابراین اگر وقتی که هورمون زنانه تولید نمی‌کنه یعنی هورمون مردانه تولید می‌کنه، بنابراین ما خانومی داریم با علائم هایپراندروژنی، یعنی میاد با چاقی، به خصوص چاقی شکمی، با موی زائد، موی زائد، موی زخیم و تیره در ناحیه صورت روی سینه و بین ناف تا پوبیس هست.
بله.
و ریزش موی تیپ مردانه، یعنی از ناحیه پیشانی این مو خالی میشه و عقب میره. و خب مسئله مهمتر که ترکیب اون عدم تخمک گذاری، اختلال تخمک گذاری و اختلال هورمونی هست، مهمترین علامتمون اختلال پریود. این اختلال پریود به صورت دیر پریود شدن یا به صورت زود پریود شدن هست، یعنی ما هر دو توپ رو میگیم اینا در واقع پی سی او هستن. یه خانم پی سی او، یه خانم که کیسه تخمدان داره، سندروم تخمدان پولیکیستیک داره، ممکنه یکی از این علائم رو داشته باشه یا چند از این علائم رو داشته باشه. ما بایدش فکر کنیم. اختلال تخمک گذاری به صورت مزمن مساوی با تنبلی تخمدان. یک بار اختلال پریود، اینو تاکید میکنم، یک بار یا دو بار در سال مشکلی نیست. این به صورت مزمن اگر بشه ما باید حتما بهش توجه کنیم. پس به صورت خلاصه بخوام خدمتون بگم، موی زائد، چاقی، به خصوص چاقی شکمی، ریزش مو، اختلال قاعدگی و علائم درد شکمی یا علائم آزمایشگاهی اختلال هورمونی و علائم سونوگرافی وجود کیست در تخمدان.
خانم دکتر سن خاصی داره؟
سن خاصی نه نداره، ولی خب بیشتر در دوره باروری اتفاق میفته. نه از حالا همون اوایل مناس، از اوایلی که شخص پریود میشه، دوران نوجوانی، اوایل سن هستش تا زمان 48 سالگی ممکنه بشه. زمانی که تخمدان کار میکنه ممکنه تنبل بشه، ولی بروز علائم اگر که معمولا در سنین پایین تر هست.
بله. چقدر طول میکشه تا یکی سن از بین بره؟ خانم دکتر اصلا از بین میره؟ بعضیا میگن کیست تبدیل به فیبرو میشه اگه از بین
اگه ما یک کیست بزرگ داشته باشیم، منظور از کیست بزرگ بالای 3 سانت هست، بین 3 تا 8 سانت. اگر کیست ما یک کیست ساده باشه، یعنی مشکوک به علائم سونوگرافی و بالینی که ما مشکوک به تومور باشه ما نداشته باشیم، معمولا درمان دارویی رو براش شروع میکنیم، از رده قرصای OCP، حالا اصطلاحا به عنوان قرص جلوگیری شناخته میشه.
بله.
معمولا ما انتظار داریم که بعد از 2 ماه پاسخ خوبی رو داشته باشیم. ولی زمانی که ما تخمدان کیستای ریز وجود داره، درمان ما طولانی تر هست و حتی ممکنه تا آخر عمر هم ما نیاز داشته باشیم یه درمان مینتننس رو بذاریم برای بیمار. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از عوارض اون جلوگیری کنیم.
خانم دکتر، برای پیشگیری از به وجود اومدن کیست‌های تخمدانی چه توصیه‌ای دارین؟ لطفاً کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. پیشگیری با توجه به اینکه اکثر موارد ناشناخته هست، ما پیشگیری خاصی نمیتونیم داشته باشیم. اینکه اگر مهمترین هستش که اگر هر گونه اختلال قاعدگی پیدا کردیم، سریعاً به پزشک مراجعه کنیم و کنترل وزن هم برای ما خیلی مهم هست، که خود چاقی هم سبب اختلال هورمونی و ایجاد کیسه تخمدانی میشه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر تاجدینی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، تشکر، ممنون از شما. خدا
نگهدار. اما آیتمی که الان تقدیمتون میکنیم سرطان روده.
به نام خدا. سلام، دکتر حسین کامرانزاده هستم، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز می‌خوایم در مورد سرطان‌های روده بزرگ صحبت کنیم. سرطان‌های روده بزرگ از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر دنیا محسوب می‌شوند و هیچ گروه قومی و نژادی از این بیماری مبرا و دور نیستند. این بیماری در مراحل اولیه به راحتی قابل تشخیص و درمانه. بهتره که هر فردی به تغییراتی که در دستگاه گوارشش به وجود میاد توجه کنه، مانند تغییر در دفعات و یا شکل و قوام اجابت مزاج، درد شکم، هر نوع خونریزی از دستگاه گوارش و یا کاهش وزن و علائم این چنینی. خوشبختانه سرطان روده از مواردی هست که به صورت غربالگری قابل تشخیصه. غربالگری یعنی اینکه افراد سالم که هنوز هیچ گونه علامتی ندارند به پزشک مراجعه میکنند و میتونند با انجام یک سری آزمایش ها و یا اقدامات پیشرفته تر بیماری رو در مراحل اولیه درشون تشخیص داد. برای سرطان روده توصیه میشه که افراد به طور دوره‌ای با مراجعه به پزشک آزمایش مدفوع انجام بدن، تحت معاینه قرار بگیرن و از سن 50 سال به بالا حتما کولونوسکوپی به صورت غربالگری براشون انجام بشه. البته برخی از افراد به صورت خانوادگی دارای عوامل خطر ارثی برای این بیماری هستند. در این گونه افراد مراجعه زودتر به پزشک توصیه میشه. خوشبختانه این بیماری چنانچه در مراحل اولیه تشخیص داده بشه با جراحی و درمانهایش دارویی و شیمی درمانی قابل علاج هست و بیمار بهبودی کامل پیدا میکنه. در مراحل پیشرفته تر هم بسیاری از درمانهای پیشرفته امروز به وجود آمدن که موجب افزایش بهبودی و طول عمر بیمار میشند. مصرف غذاهای سالم، ورزش، پرهیز از چاقی و اضافه وزن از عوامل